11:59 مریم هادیان سلام، تو هم مثل ما شتاب زدگی رو در این برنامه تمرین کن.
خیلی ممنون، متشکرم. مشخص شد خانم عبدالرحیم، سلام میکنم خدمت شما و دوستان خوب شنونده برنامه خط خبر. اما من در قسمت گزارشی خودم میخواستم توجه شما دوستان شنونده رو جلب کنم به در ابتدا به صحبت جناب آقای دکتر بایزی، رئیس دفتر محترم رئیس جمهور، که در خصوص موضوع جدیدی که باز هم بر سر زبان ها افتاد، البته توسط دولت هم تصدیق شده، به مجلس خواهد شد، برای خواهد رفت برای رأی و نظر نهایی، و اون هم در خصوص حذف صفر از روی پول ملی کشورمون هست، که ببینیم آقای واعظی در این خصوص چه نظری دادند.
با توجه به این که الان فقط بانکی های ما فقط از ریال استفاده میکنن، آن چیزی که محاوره هستش و مردم صحبت میکنن بیشتر راجع به تومان صحبت میکنن، ولی بحث این بودش که اون چیزی که الان رایج هستش ما اونو چیز بکنیم، ولی این بحثی هستش که کلیاتش مطرح شد. قرار شدش که انشالله تا روز یک شنبه آقای دکتر همتی و آقای دکتر دشپسند بیارن.
خب خبر بعد
خواهشم، اما بشنوید صحبت جناب آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور رو هم، که در خصوص انتخابات مجلس شورای اسلام که حدود 5 ماه دیگه اتفاق خواهد افتاد، این رویداد بزرگ انتخاباتی در کشور، نظر خودشون رو اینطور بیان کردند.
خب انتخابات 98 مجلس شورای اسلامی با توجه به شرایط سیاسی داخلی و سیاسی بین المللی بسیار تعیین کننده است. یعنی تفاوتش این است که ما در یک مقطع بسیار خاصی هستیم، فشارهای بین المللی شدید شده و ما به هر حال باید برای این فشارها راهبردی که داشتیم به عنوان راهبرد و مقاومت، نمادش در یک انسجام و وحدت داخلی است. انسجام به این معنی است که باید همه گروه های سیاسی کشور، هم از اصلاح طلب، اصولگرا، اعتدال، همه گروه هایی که بالاخره در فضای سیاسی کشور فعال هستن، برای خودشون یک فضای مناسبی برای حضور در انتخابات ببینن. دولت تلاش داره که این فضا فراهم بشه. حتما وزیر کشور همجور که گفتیم جلسات خوبی با گروه های مختلف گذاشته. من شنیدم که ادامه این جلسه جلسات مشترکی باز با گروه ها خواهد بود، با دستگاهی که دیگری از جمله شورای نگهبان حتما رایزنی خواهد کرد، هم وزیر کشور هم دیگر اعضای دولت.
بله، خب خانم عبدالرحیم، خواهش می‌کنم صحبت آقای وایزا آقای جهانگیری رو. اما من خدمت شما یه موضوع خیلی کوتاه دارم عنوان بکنم که لحظاتی پیش ما در نشست خبری معاون وزیر صنعت معدن و تجارت بودیم جناب آقای سازمیا، که می‌دونید یک مرداد ما روز حمایت از شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک هست، که اگر اجازه بدید ما در برنامه یک خط خبر این بسته گزارش خدمت دوستان شما ده ارائه خواهیم داد.
ان شاء الله قبل از 31 مرداد بتونیم بسته گزارشی شما رو پخش بکنیم. سپاسگزارم، معید باشید.
متشکرم، خدا نگهدار.
ممنون از این که امروز در خط خبر ما رو همراهی کردین. روز بخیر و خدا نگهدار.
بدرود.
رادیو جوان، رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیویی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
برات آورد گرجی بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی، به اسم کودک، عسل و ارده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک، یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولوهاست، دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین است، بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
مربای چین چین، چین 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 مربای چین چین
آلبالو توت فرنگی همیش بانن طبیعی شیرین خوشمزه خوش رنگ میوه یه تازه برای هر فصل
با چین 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 چین
اگه میخوای روزت باشه با مزه باشه کنارت مربای تازه چین 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 مربای چین چین
مربای چین چین
بیسکوتارد بیسکوتارد
نیکا بیسکوتارد با شکلات بیسکوتارد حس نشاز بیسکوتارد تو هم بردار شادی بسیار
بیسکوتارد قلبی نیکا دلبری میکنه.
این است حاصل سالها تلاش خانواده بزرگ آلیس، واحد تولیدی برتر سالهای 96 و 97 از سازمان غذا و دارو، واحد نمونه کیفیت در سال 97، نشان ملی برترین ایمنی و کیفیت محصولات نوشیدنی در ایران، نشان طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان، منتخب ایمنی غذا از مزرعه تا سفره از سازمان غذا و دارو، دارای گواهی نامه جهانی حلال HACCP ISO 9001 ISO 14001 و ISO 22000. تلاش خانواده آلیس برای سلامتی خانواده شماست. ما یک خانواده ایم. گروه کارخانجات تولیدی آلیس. آلیس برای خانواده.
صبح پر انرژی جوین گرجی ها ها
جوین جوین جوین
خامه و عسل و پنیر و کره و مربا صبحونت با جوین کنجد شیوید با جو
لا 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 لا
جوین برای تو
لا 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 لا
سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی هر روزت با جوین
بیسکویت جوین یه غذای کامل
بالاخره اومدی
خیلی متشکریم از اینکه رادیو جوان رو برای شنیدن انتخاب کردید دعوتتون میکنم در این ساعت ملاقات با روح رو همراهی کنید
بالاخره اومدی میدونم که اینجا اگه توی اتاق هستی حضور تو به من اعلام میدونم که عصبانی هستی نباید زندانیت میکردم گرسنه موندی این همه وقت بیا جلو برات غذا آوردم همون غذایی که دوست بیا جلو بیا
بیدار شو دیگه با کی داری حرف میزنی؟
با روحم برات غذا بود غذایی که دوست داشت نباید زنده نباید برات غذا بود میدونم که از این
ملاقات با روح
به نام خدا سلام به روح ماهتون از اینکه در چند برنامه گذشته ما یعنی ارواح حاضر در این برنامه رو همراهی کردید از شما ممنونم امروز هم اومدیم که یک غذای لذیذ و روح سیر کن به شما معرفی کنیم شما ارواح عزیز شنونده اگر گرسنه اید خوب به این برنامه گوش بدید تا بهتون بگم چه غذایی الان و در این تابستان مناسب شماست و میتونه حساب شما رو شفاف کنه غذایی که امروز میخواییم به شما معرفی کنیم سفر و سفرنامه است ما ارواح که خب خیلی سفر رفتن برامون آسونه، فقط کافیه اراده کنیم بعد پرواز میکنیم و هر جا که دلمون بخواد میریم. مثلا الان ایرانی، ممکنه که از پاریس باشیم، از پاریس مثلا بریم یه جای دیگه. خلاصه خیلی برامون آسونه سفر کردن و خیلی هم هممون سفر کردن رو دوست داریم، چون که باعث میشه سبکبالتر بشیم، تجربه های جدیدی پیدا کنیم و با روحهای دیگه ای آشنا بشیم. حالا من میخوام بگم که ماهایی که میریم سفر یه کار خیلی خیلی مفید و قشنگ میتونیم انجام بدیم، همونطور که گذشتگان ما انجام دادن، همونطور که مثلا افرادی مثل ناصر خسرو انجام دادن، مثل مارکوپولو، همه اینا در لابلای سفرهاشون سفرنامه می نوشتن، یعنی جز به جز می نوشتن که کجا رفتن، چه غذایی خوردن، اون غذا چقدر شده، رفتار و آداب مردم چطور بوده. و این خیلی جذابه به خاطر اینکه خوندن سفرنامه ها، خوندن سفرنامه های قدیمی الان به ما کمک میکنه که ببینیم مثلا قبلا سمرقند مردمش چجوری حرف می زدن، مردمش چجوری لباس می پوشیدن، یا نکاتی مثل اینها. الان دوباره سفرنامه نویسی داره رواج پیدا میکنه که این خیلی کار خوبیه، به خاطر اینکه وقتی شما سفرنامه مینویسید من میخونم، از تجربیات شما استفاده میکنم، تجربیات بعد شما رو دیگه تکرار نمیکنم و تجربیات خوب شما رو سعی میکنم که داشته باشم و دوباره توی سفرنامه خودم قید بکنم. الان یه سری جزئیات دیگه هم اضافه شده به سفرنامه، یعنی کسانی که سفر میرن و سفرنامه مینویسن از همون ابتدا که مثلا میخوان بلیت بگیرن یا میخوان، البته ما روها که احتیاج به بلیت نداریم، صاحبان ما وقتی میخوان برن سفر باید بلیت بگیرن، ویزا بگیرن، حالا توی سفرنامه همه اینا قید میشه که از چه مراحلی عبور کردن، با چه کسانی صحبت کردن، کجا برن بهتره برای انجام کاراشون. خلاصه سفرنامه ها خیلی میتونن به ما کمک کنن، مخصوصا اگر شما خیلی سفر میرید و یه دستی هم بر قلم دارید و میتونید خیلی جذاب و شیوا راجب سفرتون بنویسید. حالا چند تا نکته هست که در مورد سفرنامه نوشتن باید بهش دقت بکنیم. یکیش اینه که سعی نکنیم با تکلف بنویسیمش، سعی کنیم که خیلی ساده و روون و راحت بنویسیمش که هر کسی بتونه بخوندش، با از هر رشته‌ای، از هر قشر سوادی. و این نکات، کسایی که سفرنامه می‌نویسن باید دقت کنن که توی سفرنامه‌شون جهت‌گیری نداشته باشن، یعنی شما اگر می‌خوای یه سفرنامه‌ای بنویسی که مردم ایران در جای جای اون بخوننش، باید جوری بنویسی که بی‌طرف باشه. مثلا اگر یه تجربه بدی داشتی باید از داخل ماجرا بیای بیرون و از بیرون بنویسیش، از بیرون بهش نگاه بکنی و توی سفرنامه قید بکنی. البته یه سری دیگه هم هستن که معتقدن سفرنامه چون یه چیزیه که شخص می نویسدش و زاویه دید اون هست، خب اشکالی نداره که جهتگیری داشته باشه، اما بهتر که نداشته باشه، برای اینکه همه بتونن بخوننش و همه بتونن از به وجود اومدن دوباره اون تجربیات تلخ جلوگیری بکنن. آها، یه چیزی که خیلی مهمه اینه که وقتی شما سفرنامه می نویسید باید حتما توصیفات بصریتون عالی باشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا ننویسین که رفتم به فلان بنای تاریخی خیلی قشنگ بود. بنای تاریخی رو باید توصیف بکنید، یا اگر یه خونه میرید، یه محل بومگردی میرین، باید قشنگ توصیف کنید که اونجا چه ویژگی های بصری داشته. این باعث میشه که سفرنامه شما خوندنی تر بشه و افراد قبل از اینکه یه جایی برن سفر کاملا میتونن اون رو توی خیالشون، توی تصورشون ببینن، اون شهر رو یا اون روستا رو یا هر جای دیگه رو. پس خیلی دقت کنید که از واژه‌های استفاده کنید که معلوم باشن چه توصیفی در اونهاست و اون فضا رو کاملا برای خواننده بسازن. من این بخش خیلی حرف زدم، بریم به سراغ دکتر گلروح، متخصص تغذیه.
با عرض سلام خدمت همه شما ارواح عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه و روز به روز مهتر باشه. ممنونم از همه ارواح عزیزی که از راه دور و نزدیک پرواز کردن و خودشون رو به سمینار امروز رسوندن. بنده دکتر گلروح هستم، متخصص تغذیه. امروز بنده میخوام از یک مکمل غذایی صحبت کنم. مکملی که بنده امروز ازش حرف خواهم زد نه غیر مجازه، نه مضره و نه دوپینگ محسوب میشه. در واقع هرچه بیشتر ازش بخورید بهتره. مکمل غذای مورد نظر بنده اسمش سفرنامه هست. در واقع سفرنامه مکملیه که همه شما ارواح عزیز قادر به تولید کردنش هستید. اما حتما میپرسید دلیل این که امروز این مکمل رو انتخاب کردم تا در موردش صحبت کنم چیه؟ سوال خوبی. ببینید اگر بخوام یک مثال ساده براتون بزنم میتونم به این موضوع اشاره کنم که شما تصور کنید از نقطه‌ای به نقطه دیگه سفر میکنید، پرواز میکنید، بدون اینکه نیاز باشه واقعاً پروازی رخ بده. در واقع شما دمپایی جلو بسته تو پوشیدی داری غذا میخوری که همون سفرنامه باشه، ولی ناگهان حس میکنی توی نقطه دیگری. یه چیزی هم همینجا داخل پرانتز من درس کنم، ارواح عزیز سعی کنم تا جایی که امکان داره از دمپایی های جلو بسته استفاده نکنن، چرا که اونها وزن خیلی بالایی دارن و در دراز مدت باعث میشه که به آرتروح مبتلا بشین. آرتروح هم که میدونید ارتفاع پروازتون رو کم میکنه، بعد همون یه وجب هم که پرواز میکنید میکشید به یه بری میخورید به در دیوار. ارواح عزیز اینجا سمینار تغذیه ارواح، باغ وحش نیومدیم که جان. بله دوستان اشاره میکنن که این روح بزرگوار قبل از ورود به سالن یه سفرنامه مربوط به جنگل‌های آمازون رو خورده بود، یهو ناگهان حس کرد وسط جنگل مورد حمله قرار گرفته. بله این بار رو میپذیرم، ولی سری بعد اگر تکرار بشه خودم به شخصه بهتون حمله میکنم. یک کف مرتب لطفا. بله عرض می کردم برخی ارباح می پرسن که آیا این مکمل برای روحچه ها هم مفید هست یا خیر؟ ببینید دوستان مفید هست، ولی کاملا اونطور که باید و شاید قابل هضم نیست. نمی دونن از بود. در واقع باید تبدیل بشه، باید خورد بشه، باید با ادویه های مخصوص روحچه ها مخلوط بشه تا روحچه هاتون بتونن به طور کامل هضمش کنن و از ویتامین هاش لذت ببرن. فقط ارواح عزیز توجه کنن که سفرنامه های لطیفتر و شیرینتر رو به خورد روحچه ها بدن. از دوستان پذیرایی خواهش میکنم. بله بله جان بلیت بیارتی جلو. آخه چرا سر خود کار میکنی؟ اون اصلا غذا نیست. ارواح عزیز به علت اشکالاتی که پیش اومد امروز پذیرایی در خدمتتون نخواهیم بود تا من با سراشپز اینجا یک صحبتی داشته باشم. خیلی ممنونم، خدا نگهدار.
جدیدن مد شده و خیلی هم خوبه و ما خیلی خوشحالیم که رواج پیدا کرده، اینه که هیچ هایکرها یا بکپکرها یا کوله گردها، کسانی که با یه کوله پشتی میرن سفر، مثلا با یه دوچرخه یا با یه ون، شروع کردن به نوشتن سفرنامه هاشون در شبکه های اجتماعی. یعنی یکی از بهترین قابلیت های شبکه های اجتماعی همینه که دارم براتون میگم. راجب سفرشون مینویسن، راجب تجربیاتشون مینویسن و در موردش هشتگ میزنن که هر وقت که شما خواستین اونا رو بخونین به صورت منظم بتونید تمام اون سفرنامه رو بخونید و همین باعث میشه که ما نگاه های شخصی خیلی خیلی متفاوتی رو راجع به یک مکان داشته باشیم. اگر شما میخواین سفرنامه بنویسین، باید دقت کنید که سفرنامه‌تون مثل همه چیزایی که توی اینترنت، توی شبکه‌های اجتماعی نوشته شده نباشه. یه چیز خاص و ویژه‌ای داشته باشه برای اینکه خواننده بهش جذب شه، برای اینکه یه چیز جدیدی یاد بگیره. چون اونا رو که خب میتونه بره تو اینترنت بخونه، نیازی نیست بیاد سفرنامه شما رو بخونه. اگر شما دوست دارید که سفرنامه‌تون خونده بشه و یک اثر ارزشمندی از شما به یادگار گذاشته بشه، باید به همه این نکات دقت کنید. الان روحی پیام دادن، گفتن من تو سفرم چجوری میتونم سفرنامه بنویسم. شما دوست عزیز، به نظر من باید دقت کنی به تمام بخش‌های این برنامه و حرفایی که میزنیم، بعد شروع کنی به سفرنامه نوشتن. البته برای ما روحا یکم نوشتن سخته، چون وقتی می‌خوایم بنویسیم این خودکار توی دستمون نمیمونه و دستمون از این خودکار رد میشه و خلاصه خیلی سخت میشه، ولی میتونیم صدامون رو ضبط کنیم. مثلا همین کاری که من الان دارم میکنم، ما میتونیم یه ضبط صوت داشته باشیم و با اون صدامون رو ضبط بکنیم و ازش به عنوان سفرنامه استفاده کنیم. خب کجا بودیم؟ آها، داشتم میگفتم که چی کار کنیم. توی شبکه‌های اجتماعی سفرنامه خوندن یه چیز جذابی که داره اینه که معمولاً با زبان بسیار بسیار ساده ای نوشته میشه و اگر که کسی که اون سفرنامه رو مینویسه اهل ذوق باشه، میتونه اون سفرنامه رو خیلی شیوا بنویسه، خیلی ادبی بنویسه، جوری که ما هر بار منتظر باشیم که این آدم بیاد و گزارش روزانش رو برای ما منتشر بکنه، ببینیم که مثلا امروز رفته مراکش چی کار کرده، اونجا چه جاهایی رو دیده، چه غذاهایی خورده، با مردمش که آشنا شده به چه نکاتی برخورده. همه اینا توی شبکه‌های اجتماعی هست و از مزایای شبکه‌های اجتماعی در شناسوندن جاهای دیگه به ماست. یعنی یکی از مزایای شبکه‌های اجتماعی همینه که ما به روز میتونیم سفرنامه کسانی که میرن سفر رو بخونیم. نیازی نیست صبر بکنیم که اون آدم بره جهانگردیشو بکنه، برگرده، حالا اگه دلش خواست کتاب بنویسه، اگه ننویسه. خلاصه همه ما اگر خیلی سفر برویم، باید سفرنامه بنویسیم و از خودمون یه چیز ارزشمند به یادگار بذاریم. الان بریم یه بخشی بشنویم از کسی که سفرنامه بسیار بسیار ارزشمندی نوشته و برای ما به یادگار گذاشته، ناصر خسرو قبادیانی. یه بخشی در این مورد بشنویم و برگردیم.
حکیم ابو معین ناصر ابن خسروی قبادیانی که همکنون این منطقه در دو کشور افغانستان و تاجیکستان قرار گرفته و به همین دلیل این حکیم ایرانی از سوی اقوام دیگر ایرانی بسیار با حرمت بهش نگریسته میشه و آثارش رو به دقت مطالعه میکنند، شاعر، نویسنده و متفکر بزرگ قرن پنجم هجریه.
یکی از شاهکارهای زبان فارسی که باز منسوب به خود ناصر هست کتاب سفرنامه‌اش است.
ناصر خسرو وقتی که از اون سفر 7 سالش بازگشت، که البته خود محصول این سفر اون سفرنامه ناصر خسرویه که به یه شکلی اولین سفرنامه‌ای که به زبان فارسی نوشته شده با زبان بسیار ساده، و این که تونسته تاریخ اجتماعی ایران رو به یک شکلی، شهرسازی ایران رو، معماری ایران رو، صنایع دستی ایران رو، فرهنگ اقوام گونگون، نژاد ایران و کشورهای اسلامی در مسیر خودش به زیبایی توصیف کنه، از بی‌نظیرترین کتاب‌های زبان و ادبیات فارسی در این سال‌ها.
و در زمانی که ناصر اعمال حجش رو انجام میداده، مسافرت‌های حج رو میرفته، کتاب سفرنامه رو اونجا کتابت میکنه.
هنوز وقتی که درباره شهرهای گوناگون ایران میخواد تحقیق بشه، یکی از منابع معتبر سفرنامه ناصر خسرو هست که به زیبایی توصیف کرده احوالات مردم رو، وضعیت اون شهر رو، آداب و رسوم و سنت ها و به کلی جامعه شناسی مسائل یک شهر، یک منطقه بیان کرده، حدود جغرافیایی اون رو و وضعیتی که در اون دوره و زمانه هر شهر و دیاری داشته، که این یک سند ماندگار هست و یک مطلبی که بسیار میتونه مفید باشه برای شناخت شهرهای مختلف ایران.
بنابراین سفرنامه ناصر خسرو به جهت این که علاوه بر این که حاوی مطالب بسیار دقیق اجتماعی زمان ناصر خسرو هست و خب قدمت ناصر خسرو هم هست، خود گرایش ایشون و نوع پردازش مطالب که توسط یک ادیب و شاعر بزرگ و حکیم نگارش پیدا میکنه، این ها از اهمیت فراوان.
مناطق مختلف هم سفر کرده، علاوه بر ایران در کشورهای دیگه سوریه، فلسطین، مکه، مصر، مدینه، آسیای صغیر، و گفتند که در طی 7 سال 3000 فرسنگ مسیر رو طی کرد و خاطرات و مشاهدات خودش رو در این سفرها یادداشت کرد که اینها امروز یک میراث ماندگاری هست برای مردم ایران زمین
و هنوز هم ارزش تاریخی خودش رو از دست نداده. گویی شما الان میتونی به یه شکلی تاریخ کشورهای اسلامی و ایرانی رو در قرن پنجم با استفاده از سفرنامه ناصر خسرو دوباره زنده کنی و بازآفرینی کنی.
ممنون از این که شما ارواح عزیز نشستین و همراه صاحبانتون دارین این برنامه رو گوش میدین و دارین فکر میکنین که چطور میتونین سفرنامه بنویسین. یه چیز خیلی جالبی که من میتونم الان بهتون بگم اینه که با گسترش شبکه‌های اجتماعی، همونطور که در بخش قبلم گفتم، سفرنامه نویسی خیلی رواج پیدا کرده و الان خیلی حامی مالی کسانی میشن که سفر زیاد میرن برای اینکه یه جایی برن سفر، تبلیغات اونها رو بکنن، بعد بیان توی سفر نامشون راجع به اون شرکت یا اون جایی که حامی اونها شده بنویسن و از این سفرنامه به عنوان یک تبلیغ استفاده میکنن و در این حال به اون کسی که سفر میره هم کمک مالی میشه برای اینکه بتونه سفرهای بیشتری بره و سفرنامه‌های بیشتری بنویسه. خیلی خوبه که اگر شما میخواین سفرنامه بنویسین، یه نظم خاصی توی سفرنامه نویسیتون وجود داشته باشه. یعنی اگر که در سفر قبلیتون با یه ادبیات خاصی شروع کردین به نوشتن، در این سفر هم باید با همون ادبیات بنویسین، به خاطر اینکه اون یک دستی حفظ بشه در سفرنامه شما، در اون نوشته‌ای که شما خلق کردین و خواننده قلم شما رو گم نکنه وسط سفرنامه خوندن و این باعث میشه که نشون بده شما خیلی حرفه‌ای هستید در سفرنامه نویسی و میتونید یک کتاب خیلی خوب هم بعدش چاپ بکنید یا مردم رو ترغیب بکنید برای اینکه هر روز بیان به وبلاگ شما، به شبکه‌های اجتماعی شما، به اکانت‌های شما سر بزنن برای اینکه سفرنامه شما رو بخونن. یه بخش کوچیک بشنویم برگردیم.
سلام خانم، ببخشید شما به روح اعتقاد داریم؟
بله اتفاقا اومدم الان براش کتاب بخرم.
اکثر سفرنامه نویس ها و کسایی که خیلی سفر میرن همیشه دنبال اینن برن جاهایی که مثلا تورها نمیبرن یا جاهایی که فقط مردم محلی بلدن و این از جذابیت های سفرنامه نویسی همون آدم هست. ما اگر آدم های کنجکاو و ماجراجو رو پیدا کنیم، قطعا و بدون شک میتونیم یک سفرنامه ناب از اونها بخونیم، به خاطر اینکه آدم های ماجراجو هتل نمیرن، معمولا میرن به جاهایی که خونه های قدیمی دارن، مثلا خونه های جنگلی دارن، میرن اونجا با آدم ها خیلی بیشتر صحبت میکنن، در ارتباط هستن. ولی کسانی که با تور سفر میکنن و در واقع به یه مکان های انتخاب شده میرن، اونها ممکنه خب مطالب خیلی جذابی برای ماهایی که ممکنه کنجکاو باشیم ببینیم در شهرهای دیگه چه خبره نداشته باشن. اگر سفرنامه می نویسین باید یه چیز خیلی جالبی رو هم دقت بکنید. این که بگید مثلا چه وسایلی برای رفتن به مثلا پاریس لازمه، اگر شما می خواهیم برید اونجا چجوری باید این کار رو